ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. امروز سه شنبه 16 حمل سال 1401 هجری شمسی، چهارم ماه رمضان سال 1443 هجری قمری، برابر است با 5 ماه اپریل سال 2022 میلادی. سید سمی عباس هستم، با همکار تکنیکی طاهر روشان برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. 200 روز شد که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان از آموزش محرومند. با آغاز سال تعلیمی جدید مکاتب پسران و دختران خردسال گشوده شد، ولی مسدود بودن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم تمدید گردید. طالبان علی‌رغم فشارهای داخلی و خارجی مکاتب این دختران را نگشودند. خصومت و دشمنی دو ساله میان دو قوم در ولایت کابل به صلح آشتی تبدیل شد. قوم‌های مموزه و محمد خیل با میانجیگری بزرگان قومی، علمای دین و مقامات طالبان با همدیگر صلح کردند. نظام میان این دو قوم در ولسوالی بگرامی کابل دو سال پیش هنگام جرکشی در یک کوه به میان آمده بود که در آن 9 نفر کشته و 16 تن دیگر زخمی شده بودند. پوهنتون منچستر بریتانیا به 15 زن افغان بورسیه‌های مقطع ماستری می‌دهد. این زنان بعد از تسلط طالبان از افغانستان خارج شدند. رئیس برنامه ماستری این پوهنتون گفته است علاقمندی و اعتماد به نفس زنان افغان و مهارت فوق‌العاده آنها در زبان انگلیسی وی را متعجب ساخته است. اکثر برنامه‌های ماستری در پوهنتون منچستر سالانه حدود 30,000 دلار هزینه برمی‌دارد، ولی این پوهنتون می‌گوید که به این زنان افغان زمینه آموزش رایگان را فراهم می‌کند. ستر محکمه پاکستان امروز یک بار دیگر موضوع منحل شدن پارلمان و سلب اعتماد صدر اعظم را بررسی می‌کند. دیروز و پریروز هم نشست‌های در این مورد دایر شده، ولی نتیجه نداد. رئیس جمهور آل فلوی روز یکشنبه بنا به درخواست صدر اعظم عمران خان پارلمان را منحل ساخت. قرار بود پارلمان در آن روز درباره سلب اعتماد عمران خان رأی‌گیری کند که آن هم از سوی قاسم سوری معاون رئیس پارلمان به تعویق انداخته شد. احزاب مخالف در واکنش خود در برابر این تصامیم قضیه را به استر محکمه راجع ساختند. عمران خان در حال حاضر به حیث صدر اعظم سرپرست اجرای وظیفه می کند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می رسد. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. از هنگامی که دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم شدند 200 روز می گذرد. طالبان علی‌رغم فشارهای داخلی و بین المللی باز هم مکاتب این دختران را نگشودند. این دختران می گویند برای آینده خود بسیار نگرانند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر با شماست.
200 روز شد که درهای مکاتب دختران فراتر از صنف ششم مسدود است. سمیه یکی از این دختران میپرسد که چرا آنها از حق آموزش محروم شدند.
خیلی استبدیه وقتی که تمام دختران جهان میتونن به مکاتب آزادشان میتونن پیشرفت کنن، به جامعه خود خدمت کنن، به مردم خود خدمت کنن، چرا یک دختر افغان نتونه؟ یک دختر افغان شجاعت اداره که حتی رئیس جمهور بشه، در سطح بین المللی کار کنه.
سمیه شاگرد صنف 12 یکی از مکتبهای دخترانه در بادغیس چندین ماه میشود که از آموزش باز مانده است. بهاره نیز یکی از دختران است که آرزوی فراغت از مکتب و شامل شدن در پوهنتون را داشت، اما با آغاز سال تعلیمی جدید آرزوی وی پژمرده تر شد.
با هزاران امید به سوی مکتب رفتیم، اما بدبختانه طالبان با بسته کردن دروازه های مکتب ها و دانشگاه ها سبب این جبران ناپذیری با آینده نسل جهان به ویژه ما دختران زدند. طالبان نباید آینده ما را تاریک کنند. طالبان بدانند که این کشور بدون حضور زنان ساخته نخواهد شد. اسلام برای ما اجازه داده است، پس طالب چرا می خواهد با آینده ما بازی کنند؟
اکثریت مردم امیدوار بودند که با آغاز بهار مکاتب بر روی همه دختران گشوده خواهند شد، ولی طالبان از تعهد خود که گفته بودند با آغاز سال تعلیمی جدید همه مکاتب دخترانه گشوده می شوند در لحظات اخیر عقب نشینی کردند. رینا امیری نماینده خاص امریکا برای امور زنان و دختران افغان در این هفته گفت که گشودن مکاتب دختران یک آزمون برای طالبان بود. وی افزود تا زمانی که طالبان خواسته های جهانیان برای گشودن مکاتب را نپذیرند، تحریم‌های وضع شده بر آنها کاهش نخواهد یافت و به رسمیت شناخته نخواهند شد. وزارت معارف حکومت طالبان میگوید برای گشودن دوباره مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم منتظر فرمان رهبری خودند و هرگاه چنین فرمان صادر شود این مکاتب گشوده می شوند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
وزارت صحت عامه طالبان میگوید سازمان صحی جهان و یونیسف مسئولیت تمویل مراکز صحی در 34 ولایت کشور را به عهده گرفتند که برخی شفاخانه ها برای درمان کووید 19 نیز شامل این مراکز است. مسئولان شفاخانه افغان ژاپن یگانه مرکز تداوی بیماران کووید 19 در کابل نیز به رادیو آزادی گفته که مشکلات مالی این شفاخانه با کمک مالی سازمان جهانی صحت رفع شده است. وزارت صحت عامه طالبان از سوی دیگر از پایان آمدن آمار مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا در یک ماه اخیر خبر می‌دهد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
حمایت مالی یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل و سازمان جهانی صحت برای تمویل مراکز صحی در سراسر کشور. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید یونیسف و سازمان صحی جهان هر یک مسئولیت تمویل مالی مراکز صحی در 17 ولایت کشور را بر عهده گرفتند. جاوید حجر سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید در میان این مراکز مورد حمایت این سازمان ها برخی مراکز درمان بیماران کووید 19 نیز شامل است.
در 17 ولایت فعلا مراکز صحی را WHO سپورت میکنن، 17 ولایت هم یونیسف. در 17 ولایت که WHO مراکز صحیشان را سپورت میکنن، بخش های کویدشان هم تایگ اندازه زیادتون را سپورت میکنن و در بخش کیت ها و دوا و تجهیزات و این مسائلشان.
این در حالی است که مسئولان در شفاخانه افغان ژاپن تنها مرکز تداوی بیماران کووید 19 و فعال در کابل نیز میگویند با کمک مالی سازمان صحی جهان مشکلات مالی آن رفع شده است. زلمه رشتنه رئیس شفاخانه افغان ژاپن همچنان افزود که در شمار بیماران کووید 19 در این شفاخانه کاهش به عمل آمده و میزان ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا نیز کاهش یافته است.
بعد از 14 فوریه برای 5 ماه تا 13 جولای بعد WHO چکت پنداد دونر شد برای هلمت چی میکنه؟ تدبیق میکنه. همو مشکلات که داشتم دوا و دماشات و رجنتا همو کل چیز حال شد.
در گذشته و پس از حاکمیت طالبان و قطع شدن کمک های جهانی مسئولان شفاخانه افغان ژاپن بارها از کمبود تجهیزات درمانی و پرداخت نشدن حقوق کارمندان شکایت کرده بودند. وزارت صحت عامه طالبان نیز چندی پیش گفته بود از اوایل ماه نوامبر به این سو 37 مرکز درمان بیماران کووید 19 در سراسر کشور بسته شده است. این مراکز که در گذشته از سوی بانک جهانی تمویل می شدند، علت توقف فعالیت آنها نبود تجهیزات کافی و پرداخت نشدن حقوق کارمندان خوانده شده بود. بر اساس آمار وزارت صحت عامه طالبان، آمار رویدادهای مثبت کرونا در ماه مارچ 2400 مورد بوده که از این میان 36 تن جان باختند. به گفته این وزارت، این آمار در ماه فوریه به بیش از 10000 رویداد مثبت و 180 رویداد فوتی می رسید. وزارت صحت طالبان میانگین هر روز رویداد مثبت در سراسر کشور را 50 تا 100 رویداد می گوید.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ده ها زن در بامیان یک گرد همایی را که طالبان سازماندهی کرده بودند برهم زدند. ویدیوهای از این گرد همایی در رسانه‌های اجتماعی نشر شده که نشان می‌دهد چند زن شعارهایی را که برای حمایت از طالبان نوشته شده بود پاره می‌کنند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
گزارش ها می رساند که طالبان یک گرد همایی به هدف رها ساختن پولهای منجمد شده افغانستان در تالار پوانتون بامیان ترتیب داده بودند. این گرد همایی زیر عنوان حمایت مردم بامیان از طالبان برگزار شده بود. ده ها ویدیوی برهم خوردن این گرد همایی در رسانه های اجتماعی نشر شده است. در این ویدیوها دیده می شود که چندین زن روی استیج می آیند و شعارهایی را که برای حمایت از طالبان نوشته شده پاره می کنند. زنان دیگر نشسته در تالار هم شعارهای ضد طالبان سر می دهند. زنان در بامیان در حال این گردهمایی را برهم زدند که طالبان محدودیت های روی کار و آموزش زنان و دختران وضع کردند و علی‌رغم فشارهای داخلی و بین المللی کدام انعطاف از خود در این مورد نشان ندادند. طالبان درباره مختل شدن این گردهمایی در بامیان چیزی نگفتند. این اولین بار است که یک گردهمایی ترتیب شده از سوی طالبان در یک ولایت توسط زنان مختل می شود. قبل از این ده‌ها زن در کابل مظاهره کرده محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش زنان را محکوم کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
یونس خان کرکتر معروف پاکستان میگوید بسیار خوش است که فرصت آموزش به تیم افغانستان به وی دست داده است. یونس خان و عمر گل دو کرکتر پاکستانی در این اواخر از سوی کرکت بورد افغانستان به حیث مربیان موقت تیم ملی این کشور استخدام شدند. آنها در اردوگاه تمرینی در امارات متحده عربی بازیکنان افغان را آموزش خواهند داد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
یونس خان میگوید که وی خوش وقت است که مربی بیتنگ یا توپزنی تیم افغانستان استخدام شده است. این بازیکن سابق تیم ملی پاکستان در این اواخر از سوی کرکت بورد افغانستان با قرارداد موقت استخدام شد. وی دیروز در فیسبوک خود نوشت که از سال 2011 به این سو با کرکت بورد افغانستان تماسهایی داشته تا به حیث مربی استخدام شود. یونس خان می افزاید که اردوگاه آموزشی امارات یک فرصت بسیار مناسب است تا با تیم افغانستان همکاری کرده و استعدادهای آینده را بشناسد. عمر گل کرکتر دیگر پاکستان در بخش توپ‌اندازی تیم افغانستان را در این اردوگاه آموزش می دهد. اعضای تیم ملی کرکت افغانستان هفته گذشته به امارات رفتند و قرار است در کنار کمپ تمریناتی ویزاهای اقامت در این کشور را نیز به دست آورند. کرکت بورد افغانستان می گوید که با گرفتن ویزاهای اقامت در امارات عربی متحده مصارف بود و باش بازیکنان در این کشور کاهش خواهد یافت و مسافرت آنها به امارات آسان‌تر خواهد شد. تیم افغانستان اکثریت بازی‌هایی را که به میزبانی خودش باید دایر شود در امارات برگزار می‌کند، چون تیم‌های کشورهای دیگر به افغانستان نمی‌روند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور اوکراین روسیه را به نسل کشی در شهر بوچا متهم می کند. این شهر در نزدیکی پایتخت کیف تازه از نیروهای روسی پس گرفته شده است. گزارش ها می رسانند که ده ها جسد در سرک و کوچه های این شهر افتاده است. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را پیشکش می کند.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیروهای روسیه را بعد از عقب نشینی از شهر بوچا به نسل کشی در این شهر متهم کرد. ده ها جسد در سرک و کوچه های این شهر دریافت شده است. رئیس جمهور زلنسکی دیروز هنگام بازدید از این شهر به خبرنگاران گفت: این یک جنایت جنگی است و جهان آن را نسل کشی خواهد شناخت. شما امروز اینجا هستید و می‌بینید که چه اتفاق افتاده است. ما می‌دانیم که هزاران نفر کشته و شکنجه شدند، پاهایشان قطع شده، به زنان تجاوز شده و اطفال کشته شدند. من فکر می‌کنم آنچه اتفاق افتاده از این هم بیشتر است. این نسل کشی است. بعد از این سخنان رئیس جمهور زلنسکی، مقامات اوکراین خبرنگاران را به یک جای راهنمایی کردند که به گفته آنها مسکن تابستانی اطفال بود و به خبرنگاران 5 جسد را نشان دادند که دستهایشان از عقب بسته شده و تیرباران شده بودند. مقامات گفتند که این 5 نفر که لباس ملکی بر تن داشتند، قبل از اینکه نیروهای اوکراین این شهر را پس بگیرند، از سوی نیروهای اشغالگر روسیه کشته شدند. این ادعای مقامات اوکراین هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است. معاون شاروال بوچا روز یکشنبه گفت که 50 نفر از باشندگان این شهر از سوی سربازان روسی خودسرانه کشته شدند. روسیه که اواخر ماه فوریه بدون کدام دلیل موجه به اوکراین حمله کرد، هدف قرار دادن افراد ملکی در این کشور را رد می کند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی